أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث خمس سرقفلی، بحث واقع شد راجع به خمس ارتفاع قیمت سرقفلی. مطالبی مطرح شد. اولین مطلب بحث خمس تصاعدی بود که ما قبل از تطبیق آن بر ارتفاع قیمت سرقفلی عرض کردیم به خاطر واضح شدن بحث مثالی بزنیم. شخصی زمینی رو میخره به غرض تجارت، یعنی به غرض این که گران بشه بفروش. حالا اگر به غرض زراعت هم باشه، بنابر نظر برخی مثل صاحب بحوث فی الخمس، اونم ارتفاع قیمتش فائده است و خمس داره ولو نفروشه. اونجایی هم که به قصد تجارته، بنابر نظر کسانی که به مجرد ارتفاع قیمت صدق فائده میکنه یا صدق ربح تکسب میکنه و خمس داره ولو قبل از فروش، اما طبق نظر آقای بروجردی و آقای زنجانی که ارتفاع قیمت قبل از فروش خمس ندارد، حتی در جایی که هدف تجارت است، این بحث خمس تصاعدی مطرح نمیشه. خمس تصاعدی بنابر این نظر میشه که ارتفاع قیمت، حالا یا به غرض تجارت یا مطلقا به مجرد ارتفاع قیمت، مصداق فائده و ربح باشه. برخی مثل صاحب جواهر و آقای خویی و امام قائل به خمس تصاعدی شدن. حالا همین زمینی که خرید به قصد تجارت، مثال بزنیم، این سه فرض داره. فرض اول اینه که با ربحی که در اثناء سال به دست آورده، خمسش رو نداده، رفته این زمین رو خریده 5 میلیون. سال اول 5 میلیون بود، خمسش رو نداد. سال دوم شد 10 میلیون. خمسش چقدره؟ 10 میلیون 2 میلیونش که هیچ، سال اول 1 میلیون که خمس داشت، چون 5 میلیون میارزید، همون 1 میلیون 1/5 زمین که 1 میلیون میارزید و ملک امام بود، الان امسال سال دوم شده 2 میلیون، ربطی به من نداره. اما اون 4/5 زمین که 4 میلیون میارزید که ملک من بود، اون الان در سال دوم شده 8 میلیون. یعنی 4 میلیون من سود کردم، خمس اون میشه 800 تومن. به نسبت 800 تومن از 10 میلیون، درست؟ 800 تومن از 10 میلیون، نه 800 تومن از 10 میلیون اضافه، نسبتش در زمین چقدره؟ حالا هرچی هست اونو اضافه کنید به اون 1/5 زمین. 1/5 زمین که مال امام است، اون هیچ. امسال سال دوم که زمینی که من خریدم با ربح غیر مخمس در اثناء سال 5 میلیون، امسال این زمین شد 10 میلیون. 4 میلیون اضافه، اون سهم من 4 میلیون بود در سال اول غیر سهم حق خمس، اون 4 میلیون دو برابر شده 8 میلیون. این 4 میلیون اضافه خمس داره، خمسش میشه 800 تومان. 800 تومان رو اضافه کنید به اون 2 میلیون تومان، 2 میلیون و 800 از این 10 میلیون مال امامه. و از نظر امام و آی خویی این منشأ میشه که خود این زمین به اندازه نسبت 2 میلیون و 800 از 10 میلیون خود این زمین بشه ملک امام. یعنی سندی که به نام امام زده میشه دیگه 1/5 زمین نیست، بیشتره، 28%. اون وقت حالا عرض میکنم و همینطور هر سال همینجور حساب کنید تا بره بار. حالا این فرضی که آقا فرمودن که حالا اگر سال سوم به جای ترقی تنزل کرد، برگشت قیمت زمین شد همون 5 میلیون، از نظر آقای خویی و امام 1/5 این زمین ملک امام علیه السلام نیست، 28% زمین، نه 20%، 28% این زمین ملک امام است. یعنی الان که ارزان هم شده است اینطور نیست که بگید خب به امام عرض کنید که بسیار خوب خمس شما چقدر می شود، 1/5 این زمین بفرما ببر، پولش هم شده از 1 میلیون، می خواهی 1 میلیون را به شما بدم. امام می فرماید نخیر، آخر سال دوم 28% این زمین ملک من شد دیگه، اون 28% از این چیکار به قیمتش دارید؟ آقا اگر میفروتی خمسشو میدادید میدادید، حالا که ندادید ها بحث اینه که اجازه بدید، بحث اینه که پاک بشه پرونده، برگرده خمس به همون 1 میلیون، این درست نیست. نخیر 1,400,000 باید به امام بدید. اگر 10 میلیون بشه 5 میلیون سال سوم، خب دیگه به شما ممکنه آقای خویی میگن، امام میگن، نمیگن که کاهش ارزش آن را ضامنی، نه، ولی اون نسبت خمس در زمین اون ملک امامه. یعنی 28% این زمین ملک امامه، 28% 5 میلیون میشه 1,400,000، ببر بده به امام. و کسانی هستن میگن که نخیر، اصلا احتیاط واجب میکنن مثل سیستانی که اون 800 تومن را، اون اصل اون خمس زمین که هیچ، اون 1 میلیون سال اول بود، بعد شد 2 میلیون سال سوم، اگه تنزل پیدا کنه میشه 1 میلیون، اون 1 میلیون رو بده، حرفی نداره. اما اون خمس ارتفاع قیمت در سال دوم که 800 تومن بود، بنابر احتیاط واجب کل 800 تومن رو باید بری بدی به امام. چرا؟ چون اختلاف مبنا داره آقای سیستانی با آقای خویی و امام. امام و آقای خویی میگن خمس ارتفاع قیمت به خود زمین تعلق میگیره، ریشه در زمین میدواند، یعنی سهم امام در زمین تو این مثالی که زدیم میشه 28%. آقای سیستانی میگن نه، سهم امام در این زمین همون 20%. ارتفاع قیمت یک حیثیت اعتباری است، ربطی به این عین نداره، او متعلق خمسه. دیدم آیه در برخی از کتاب ها این هست، اختصاص به آیه سیستانی ندارن، ولی آیه سیستانی نظرشون ارتفاع القیمه رو یک حیثیت تقییدیه میگیرن، برخلاف آیه خویی و آیه امام که حیثیت تعلیلیه میگیره تا خمس به زمین تعلق بگیره، آقای سیستانی حیثیت تقییدیه میگیره، میگه اصلا خود این ارتفاع قیمت فایدتون اعتباری، فایدتون به عنوان یک وجود اعتباری او متعلق خمسه، و ولذا تلف شد، 800 تومان پرید. شما ضامنید سر سال خمسی ندادی خمسه این 4 میلیون را، این 800 تومان را که خمسه 4 میلیون بود در آخر سال دوم ندادی، سال سوم پرید باز زمین شد 5 میلیون تلف شد مال متعلق خمس در ید شما، بنابر احتیاط واجب شما ضامنی. حالا البته این عرض شود که گفت که حسن بعد این فرمایش آقای سیستانی گفتیم که اینجا باعث میشه خمس بدیم، اما یه حسن خوب هم داره، اگر خمس به ارتفاع قیمت تعلق بگیره تصرف شما در این مال اگر اصلش تخمیس بشه یا اصلا اصلش خمس ندارد، تصرف شما در این مال تصرف غاصبانه نیست. نه در این که خمس تعلق میگیره در ارتفاع قیمت به اون حیثیت تقییدی ظاهرا ایشون نظرشونه، در زمان احتیاط کردم. حالا تصاعد میخوره، چرا تصاعد میخوره؟ اجازه بده تصاعد میخوره، خیال نکن سال سوم شد این زمین 10 میلیونی شما شانس دارید دیگه گرون میشه، مثل ما نیستید که شما 10 میلیون سال دوم، سال سوم شد 20 میلیون. خب سال دوم چقدر سهم امام بود از این زمین؟ 28%. یه لحظه طبق نظر امام و آقای خویی، اجازه بدید خب بذارید حرفمو بزنم. سال سوم که ارتفاع قیمت پیدا کرد شد 20 میلیون، اون وقت در سال سوم خب مجموع خمس میشه، مجموع خمس اینجور حساب میکنیم 5,900,000 به علاوه 4 به علاوه ببینید 4,400,000 حساب کنید، 10 میلیون سال دوم، سال سوم شد 20 میلیون، یعنی اون 2,800,000 شد دو برابر، اون که رفتی به شما نداره. 2,800,000 زد بر دو چقدر میشه؟ 5,600,000، اون که ربطی به شما نده. شما چقدر سال سوم سود کردی؟ نه خیر، چقدر سود کردی؟ 4,400,000 سود کردی سال سوم، 4,400,000 سود کردی. آقا بونگایی کردی؟ آقا اجازه بده، حالا هرچی سال سوم که 10 میلیون شده 20 میلیون، 5,600,000 از این 20 میلیون که ربطی به تو نداره، همون گرونی قبلیش گرونتر شده، خمس قبلیش گرونتر شده. خب از این 20 میلیون شما عرض شد خدمتتون که چقدر از سال قبل تا امسال سود کردی منهای این مبلغ، منهای 5,600,000؟ آقا اونایی که سال قبل سود کرده بودی عجیبه، چقدر میخوایی بخوری از این بدبخت؟ از سال قبل تا امسال این آقا دفتر داره، دفترشو میاره نشونتون میده. خب چقدر از پارسال تا امسال این آقا سود کرده؟ حالا من حالا اجازه بدید وارد بحث ریاضیات ما رو نکنید.
خیلی
هرچه از سال قبل تا امسال سهم او گرانتر شده، سهم او پارسال کم شد، دیگه 4/5 زمین نبود، درسته؟ 4/5 زمین نبود دیگه، 28% زمین شد مال امام، سهم این آقا شد 72%. اون 72% که سهم اینه 2 برابر شده. اون پس میشه، درست میفرمایید، 7,200,000 سال سوم سود کرده. حالا اجازه بدید خمس سال سوم هم اضافه میشه به سهم مبارک امام علیه السلام، سهم ایشون از زمین بیشتر میشه. اما آقای سیستانی هم میگه بالاخره یک ارتفاع قیمت به عنوان یک فرد جدید و مصداق جدید درست شد دیگه، مصداق جدید درست شد دیگه برای ارتفاع قیمت. این مصداق جدید فائدتون هر سال یه مصداق جدید داره ارتفاع قیمت. این ارتفاع قیمت در سال دوم فایده بود، ارتفاع قیمت سهم این آقا در سال سوم فایده است، همینجور هی ارتفاع قیمت‌های جدید حاصل میشه و هیچ تأثیری نداره در اینکه مبنای آی سیستانی در اینجا با مبنای امام و آی خویی فرق بکنه.
خود زمین قیمت چه حساب کنیم یا با لحاظ اینکه یه قسمت از مالیتش مالکیت دیگه است؟
همینجور که من میگم حساب کنید. حساب کنید دیگه.
شما اشکال اینه نمیگید.
نظر مرزوی ما و مرمان ایشون زمین رشد کرد 28% شد.
سال دوم.
ولی آقای سیستانی درصد زمین رو که افزایش نداد.
بحث فائده است. در صدق فائده که فرقی بین حیثیت تحلیلی و حیثیت تعقیدی نیست و فرض اینه فائده که ارتفاع قیمته، اگه خود ارتفاع قیمت که خمس شد مال امام، همون ارتفاع قیمت پارسال گرانتر بشه، بعد خمس امام گرانتر شده، اما شما سال سوم یک ارتفاع قیمتی در سهم خودتان دارید که اون میشه فایده جدیده، اونم میشه متعلق خمس.
درسته، ولی نسبتاش یکی میشه. آخه فرقش اینه که طبق نظر آقای سیستانی الان 8 میلیون او داشت، سال دوم 8ش شده 16. درسته، اینجا هم 2 برابر شده، اون 7200ش میشد 14 و 14.
یه بار دیگه بفرمایید. من
طبق نظر آقای سیستانی
خب
20% امام که افزایش پیدا نمیکرد، 28 نمیشد، شد 20% امام
باقی سهم به سال دوم. فرق نمی‌کرد سال دوم باید 2,800,000 میداد دیگه. سال دوم از نظر سیستانی هم باید 10,000,000 شد، 2,800,000 میداد دیگه، فرقی نمی‌کنه که.
خب. یعنی 800 که دیگه باز رشد نمی‌کرد، فقط زمینه ارتفاع.
آقا زم بدهکار نمیشه از نظر سیستانی به ارتفاع قیمت. ارتفاع قیمت یک حیثیت اعتباریه در خارجه. اون 4,000,000، اون 4,000,000 در سال دوم که ارتفاع قیمت سهم این مکلفه، او یه حیثیت تقییدیه خارجیه است. او 800 تومنش شد مال امام، 1/5 اون 4,000,000، و اون 4,000,000 به ما این که 1/5 مال امامه، او شد 8,000,000 در سال بعد. یا اینجور اون فرقی نمی کنه. ببینید سهم امام که خمس ارتفاع قیمته کلیه فزمه و بدهکاری مکلف نیست، مثل ارث و زوجه است. ارث و زوجه با گران شدن خانه ارث و زوجه هم گرونتر میشه. حیثیت ارتفاع قیمت ولو منشأ نمیشه از درای سیستانی که خمس به این سرایت کنه، اما گرون که میشه. و این ارتفاع قیمت بالاخره، این ارتفاع قیمت وقتی 1/5 حق امام علیه السلامه، خب مثل اینکه شما در این ارتفاع قیمت برادرتون شریکه، فقط سهم شما گرون میشه، سهم برادر بیچارت گرون نمیشه؟ خب سهم او هم گرون میشه. امام از این 4 میلیون ارتفاع قیمت که حیثیت تقییدی است، قبول دارم صراحت به زمین نمیکنه طبق نظرهای سیستانی، ولی این 4 میلیون 1/5 مال امامه. عجب شما سهمت گرون میشه، سهم امام گرون نمیشه؟ و سهم امام هم گرون میشه. دقت کنید، اجازه رو فکر کنید، اینها روش فکر شده. زود سوال نکنید، زود اشکال نکنید. حالا تو ریاضیاتش گیر دارید، مطلب که روشنه.
بازار اینجوری نیست، خونه رو بگن نصفش مال فلانیه یا کل خونه مال شماست، مالیتش قسمتش مال دیگریه. ممکنه تو ارزش
آقا خمس مالیت تعلق نمیگیره، اولا خمس به این تعلق میگیره.
جا تو قیمت گذاری این که کل خونه رو یکی بدن قسمتی از مالیتش مال دیگری باشه، تو قیمت گذاری و ارزش گذاری شاید تفاوت باشه. شما دقیقاً این هم قیمت گذاری میکنید، خونه که مشاهده
قیمت پایین‌تره. آقا این حرفا چیه میزنید؟ آقا یعنی چی این کار نکن؟ همه اختیارات این خونه بال منه، شرعن من بده، شرعن خمس به این مال تعلق گرفته. خونه ای که شرعن بهش خمس تعلق گرفته، بنگاهی یه جور دیگه قیمت میکنه. بنگاهی متدین میگه آقا این خونه متعلق خمسه، یه جور قیمت کنم. میگه تو به تو چه ربطی داره؟ با خمسشو میخوام برم بدم، قیمت بکن میرم خمسشو بعد از فروش میدم، به تو چه ربطی داره؟ میخوای سوء استفاده کنی؟ نه، اگه متعلق خمسه شریک داری، مال شراکتی، مال وراثتی، اینا ارزون تو بازار قیمت میشه. مال وراثتی که ارزون قیمت میدم، با اینکه میترسن ورثه با هم جور نیان، یا خود ورثه ارزون میدن که از شر این مال ارثی راحت بشن. و الا اگر همه سند به نام یکی از این فرزندانه، هیچ هم نزاع ندارن. بقیه میرن بونگا، بونگایی میگه که ورو عمو، من خبر دارم شرعن شما 5 تا برادرید، سند به نام توه، 4 تا برادرت هم شرعن مالک این خونن، من به جای 10 میلیارد 8 میلیارد قیمت میکنم خونه تو رو، مشتری هم همین الان هست، بیا بخرم بفروشم. میگه برو خودتو گول بزن. حرفا چیه؟ خب پس این فرض اول که اصل زمین، پول زمین 5 میلیون بود، متعلق خمس بود، نقد دادیم خمس رو، رفتیم زمین خریدیم، بحثش روشن. مرحوم آقای صاحب جواهر گفته چرا 3 سال حساب میکنی آقا؟ همون سال اول حساب کن. من این زمین رو برای تجارت خریدم 5 میلیون، شما خریدید که شانستون خوبه 5 میلیون، یه ماه بعد شد 10 میلیون، به قصد تجارت هم خرید، 2 ماه بعد شد 20 میلیون. همینجور هر ماه مثل عقربه ساعت قیمت ها میره بالا. صاحب جواهر میگه که بیچارت میکنم، آخر سال میخوای 20% خمس بدی؟ میگه که این زمین الان میارزد 100 میلیون، 20 میلیون رو میاری میدی تمام؟ خیال کردی این زمین رو به قصد تجارت نگرداشتی، تصاعدی حساب کن حتی تو سال واحد. اینجاست که آقای خویی طبعا لشیخ الاعظم شیخ انصاری گفتن آقای خلاف سیر است، خلاف اطلاقاته. بابا اول سال میرفتن یه چیزی برای تجارت میخریدن، آخر سال حساب میکردن 1/5 میدادن دیگه، این کارا نمیکردن. اما این که اسیانن آخر سال خمس ندی، زمین تو خمس ندادی آخر سال، اسیان کردیش، رسید به سال دوم خمس تصاعدی پیدا کرد، بازم اسیان کردی خمس ندادی، شد سال سوم بازم خمس تصاعدی پیدا کرد. اطلاق مقامی برای گناهکارا برای ما درست میکنید؟ کی اطلاق مقامی داره؟ که آقا هر وقت اومدی همون خمس اصل زمین رو بدی قبوله، همچون چیزی نیست. فرض این ارتفاع قیمت قبل از فروش میگید مصداق فائده است. اما مصداق فائده هست یا نیست؟ اگه مصداق فائده است بعد آخر سال خمسشو بده. این که میگی نفروخته حرف بازاری ها رو میزنی رب نداره، این نظر آقای بروجردی های زنجانیه که ارتفاع قیمت تا فروش نره جنس خمس نداره ولو برای تجارت باشه. حالا نمیگه حرف بدیه، بلاخره یه حرفیه. فرض اینه مبنای امام و آقای بروجردی و آقای امام و آقای خویی و آقای سیستانی اینه که ارتفاع قیمت به غرض تجارت اگر باشه ولو نفروشی آخر سال باید خمسش رو حساب کنی. اینجاست که بحث خمس تصاعدی پیش میاد، در صورتی که در سال اول ارتفاع قیمت نباشه. اونجا خمس تصاعدی نداره، نه سال اول قیمت آخر سال هرچی بود خمس همونو میدی، سالهای بعد خمس تصاعدی رو باید اضافه کنی. باید اصلا اون زمان خمس میدادن؟ چجوری حساب میکردن؟ آقا بحث اون زمان یه مقدار تحلیل خمس بوده، بعد روشن نیست وضعیت مردم اون زمان که سال خمسی داشت فلان روز میومد بگه آقا یک روز دیرتر شد سال خمسیمون. نه میگه ما طبق قواعد عامه داریم کشف میکنیم، خلافش هم برای ما ثابت نیست. شما از کجا فهمیدی اگر یک کسی یک گناهکاری آقا به قصد تجارت خریده یا نه، آخر سال خمسشو نداده یا داده؟ آقا امام وکلا داشت اون وقتی که خمس میکردن، وکلا داشت یه سال دو سال سه سال ده سال خدمت امام نرسیده. بله زمینشو بفروش خمس بده، خب گریه بکنید به حالش. مسئله فقهی نیست که آقا، حالا روایت میگه من اعوضه شیء من حقی فهو فی حل، اگه نمیتونه خمسو بده من حلالش کردم.
حق داره بفروشه؟
مقدمتا لعداء الخمس میفروشه دیگه، چه اشکال داره؟ قبل از اینکه سال خمسیش برسه که میتونه بفروشه، بعد از سال خمسی مقدمه منحصره اداء خمس باشه بله میفروشه، لااقل فوقش از وکیل امام اجازه میگیره میفروشه دیگه. مسئله دیگه راجب خمس ندارید؟ خب اجازه بفرمایید.
اگر شک کم بکنه سعادتگیر و ارتکاز نمیتونه
به کتابات توسط کنه. حالا یک کدوم از شما که خمس معلوم نیست بدید همش این خب بفرمایید، یعنی به ما ندادید. حالا بله بفرمایید. نه اینطور نیست که ارتکاز بر عدم لزوم خمس تصاعدی بوده، نه قاعده عامه گفتن الخمس فی ما افاد الناس. بله بله اینا تطبیقات اجتهادیه و استنباطی است. خب ممکنه شما عرض شود خدمتتون که اصلا اون مبنایی رو که ارتفاع قیمت به غرض تجارت خمس دارد ولو قبل از فروش قبول نکنید، بگید عرف اینو فائده عینیه نمیبینه، ما ولو قبلا مخالف بودیم با این نظر، اما میبینیم خیلی نظر بعیدی نیست که نظرهای بروجردی و آقای زنجانی است. این بس مبتنی بر این است که ارتفاع قیمت به غرض تجارت ولو قبل از فروش مصداق فائده است که نظر امام به آی خویی و آی سیستانه. خب مثال دوم، با پولی که متعلق خمسه ولی خمسش رو نمیده، بعد از گذشت سال میده این زمین رو میخره. خب این به نظر آقای خویی و آقای سیستانی، چون معمولا به نحو کلی فزمه میخرن پول رو به عنوان سمن میدن، اتلافه خمسه، خمس منتقل به زمین نمیشه. 5 میلیونی که متعلق خمس بود و خمسشو نداد رفت پول زمین داد در وفاء به سمن، اون زمین ملک اوست. فقط 1 میلیون به ذمه‌اش میاد، خمس اون 5 میلیونی که تلف کرد داد به بایه. این حکم فرض مثال سوم رو پیدا میکنه که خواهم زد. اما امام معتقدن اگر قصدش اینه که این سمن رو با این پول متعلق خمس ادا کنه، حکم سمن شخصی پیدا میکنه که انه با عین این پول معامله کرده و ایشون میگن نیاز به امضای حاکم شرع داره. اگه حاکم شرع امضا کنه حکم مثال قبلی رو پیدا میکنه. خب مثال سوم اینه که نه، با پولی که حاکم شرع اگه امضا کرد مثل مثال اول میشه دیگه، خمس منتقل میشه به زمین. اگه امضا نکنه بی نسبت به 1/5 این زمین اصلا نافذ نیست، شما 4/5 این زمین رو مالکید، 1/5 رو مالک نیستید. اگه امضا نکنه حاکم شهر از نظر امام اینجور میشه. این میشه مثل مثال سوم که الان میزنم. مثال سوم اینه که شما با پولی که اصلا متعلق خمس نیست، مثل ارث، یا متعلق خمس و خمسش رو دادید، برید با این 5 میلیون این زمین رو بخرید و اصلش دیگه خمس نداره، سال اولش خمس نداره، سال دوم که میشه 10 میلیون، اون 5 میلیون ارتفاع قیمت، 5 میلیون ارتفاع قیمت اون خمس داره که میشه خمسش 1 میلیون. واقعی اختلافی که بین امام آقای خویی یک طرف و آقای سیستانی یک طرف بود که اون 1 میلیون از 5 میلیون سال دوم، یعنی میشه 1/10، 1/10 این زمین، این 1/10 زمین ملک امام علیه السلام میشه. یا نظر آقای سیستانی نه، اون 5 میلیون سال دوم یک حیثیت اعتباری از ارتفاع القیمه، او 1/5 مال امامه، دیگه تصرف شما در این زمین حرام نیست. و منتها ثمره بعدش اینه که اگر دو مرتبه این زمین سال سوم برگرده بشه همون 5 میلیون، 1/10 این زمین از نظر آقای خویی و الان عرض میکنم از نظر آقای سیستانی، اگر این 5 میلیون سال دوم که سود کردید بسوزه، دو مرتبه برگرده این زمین همون 5 میلیون بشه، آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه که 1 میلیون شما ضامنی، چون ارتفاع قیمت که 5 میلیون بود سوخت، تلف شد در دست شما بعد از گذشت سال، خمس امام و ضامنی بنابر احتیاط واجب. اما از نظر امام و آقای خویی چجور میشه؟ 1/10 این زمین مال امام است. همین زمینی که سال اول 5 میلیون می‌ارزید اصلا خمس نداشت، چون با پول مخمس خریده بودی، سال دوم که شد 10 میلیون خمسشو ندادی، بعد از گذشت سال برگشت شد 5 میلیون، 1/10 این زمین ملک امام است. 1/10 چقدر قیمتشه؟ 500 هزار تومان. باید بری ادا کنی. اینم مثال سوم راجع به خمس تصاعدی. خب دیگه تطبیقش بر خمس سرقفلی روشنه. معمولا سرقفلی رو به قصد تجارت نگه نمیدارن، معمولا نگه میدارن باش کار کنن، ولی کسانی که میگن ارتفاع قیمت ولو به قصد تجارت نباشه خمس داره، مثل صاحب کتاب بحوثون فی الخمس و همینطور صاحب کتاب فقه الصادق، اونها همین خمس تصاعدی میتونن در اینجا تطبیق کنن. خب بحث دیگر راجع به خمس سرقفلی که دیگه ریاضیات نداره که ای به من گیر بدید، بحث ارتفاع قیمت سرقفلیه به خاطر تورم. خب اینم بحث کلی میطلبه که اگر شما اصل مال مخمسه ها، بعضیا میرن با پول غیر مخمس طلا میخرن، بعد طلا مثلا 5 میلیون طلا خریده الان شده 50 میلیون، میگه آقا این تورمه مرد حسابی، تو خمس اصلشو ندادی چیشی تورمه؟ خب طلا 50 میلیون میارزه، 1/5 مال امامه، 10 میلیون باید بدی دیگه، تورم و غیر تورم نداره که، سوء استفاده از مبنای تورم نکنه. اینجا مبنای تورم اینه که اصل پول خمسشو دادی، 5 میلیون مخمس رفتی طلا خریدی شده 50 میلیون، اما این 50 میلیون تو ایران لحاظ میشه، همین طلا رو اگه با دلار میخریدی اون وقت 1000 دلار میدادی، الان هم که میخوای بفروشی همون 1000 دلار میفروشی. مشهور ظاهرا میگن خمس داره، تو چیکار به دلار داری آقا؟ ما باید به فکر ریال خودمون باشیم، چه کار داریم دلار گرون میشه ارزون میشه؟ خب ما میبینیم 5 میلیون دادیم شد الان 50 میلیون. خب اگر این 5 میلیون رو نمیدادیم میذاشتیم تو گوشه خونمون خوب بود؟ آخه سود کردی دیگه، 5 میلیون شد 50 میلیون، برو خدا رو شکر کن. ولی انصاف اینه، همونطور که آقای سیستانی احتیاط واجب کرده، شما اگر یه موقعی رساله نوشتید احتیاط واجب لاغر بکنید. انصاف اینه بیشتر از احتیاط واجب. حالا احتیاط واجب کرده ایشون خدا رحم کرده، رجوع میکنن مقلدیشون رو با آقای شوبگیری که ایشون میگن تورم خمس ندارد. واقعا هم انصاف اینه بگیم تورم خمس ندارد، هم عرفن فائده نیست. تورم فاحش رو میگیم، تورم فاحش 5 میلیون طلا خرید الان شده 50 میلیون، اما میگه ای کاش همون 5 میلیون بود، اون موقع همون 5 میلیون رو ما میتونستیم باهاش یه خونه بخریم، الان با این 5 میلیون خونه رهن هم نمیتونیم بکنیم. خب عرض شد خدمتتون که عرف عام تورم رو سود نمیدونه، فائده نمیدونه. طرف رفیقم فرقش با من اینه که دلار داره، دلار ای دلار خرج میکنه، او فایده نکرد چون دلار همون 1000 دلار داد، الان هم 1000 دلار این طلا ارزش داره، ولی من بیچاره هی باید خمس بدم. این حالا آقای سیستانی لطفی که کرده میگه اونایی که سرمایهشون رو طلا یا ارز خارجی قرار میدن، اینها میتونن بگن ما سود نکردیم. نه اینکه ذهنن ها، نه ذهنن نه، میاد میگه آقا این خاروباری که ما داریم آقای خلیجی، بیا من اینها رو به شما فروختم به 20,000 دلار، اونم بعتو که هذه اطعمه والاشربه والفواكه وكل ما في هذا المحل و 20,000 دلار، اونم میگه قبلتو. بعد میگه خب حالا شما، من سرمایه‌ام شد چی؟ سرمایه‌ام شد 20,000 دلار دیگه، ندادی نگرفتی، ولی همینجوری اعتباری. بعد میگه که خب به من بفروش اینها را، این چیا را، به 20,000 دلار دو مرتبه من بفروش دیگه، شما مالک این اموال میشی، سرمایه چی شد؟ با یک انشاء شد 20,000 دلار، چون 20,000 دلار فروختی مالک شدی دیگه، اون شد سرمایه. اما همینجوری ذهنی حساب کنی نمیشه ها، همینجوری بگی با فرشته ها من این قرارداد رو ببندم. نه، باید یه خلیجی پیدا کنی فوق قرارداد ببندی. آیه آقای سیستان میگن، ولی به شکل عمومی آقای زنجانی و آقایون دیگه هستن بعضی ها میگن که آقا عرفاً این فائده نیست، اگر شک هم بکنیم فائده است یا فائده نیست، خب براعت جاری میکنیم از خام چون من که مالک این مال شدم، شک میکنم خمس به آن تعلق گرفته یا نه، حالا یا استصحاب عدم تعلق خمس جاری میکنم یا براعت از وجوب ادای خمس جاری میکنم، ولذا هیچ مشکلی نیست. این هم راجع به بحث خمس تورم، ان شاء الله هفته آینده بحث راجع به این میشه که اینهایی که سرقفلی سرمایه شونه، میگه اگه من بخوام خمسشو، اگه من سرقفلی نداشته باشم وهنه بر من، یا اگه خمسشو بدم نمیتونم کار بکنم، اینها لازمه خمس بدن یا نه اینو بحث کنیم. و بعد آخرین بحث ارث سرقفلی است که دیگه اینها در هفته های بعد میشه. والحمدلله رب العالمین. شنبه کلاس هست.